بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از مطالبی که مقام معظم رهبری ادام الله ذله الشریف بارها به صورتهای مختلف تأکید کردند، تأکید بر این که مؤمن انقلابی باید بصیرت داشته باشه. خب همه ما اجمالاً میدونیم بصیرت یک نوع معرفتی، یک نوع شناختی، یک نوع نورانیت باطنی است که در حالات ابهام و بخصوص در فتنه ها باعث میشه که آدم حق را از باطل تشخیص بده و در دام شیاطین انس و جن نیفته. اما اینکه این چیه، چگونه پیدا میشه، چگونه باید کسب کردیم بصیرت را، حقیقت اینه که ما هم انتظار داریم خود ایشون یک بیانشی رسایی بفرمایند ما هم هدایت بشیم. اما حالا اون چه به عقل ناقص ما میرسه سعی میکنیم عرضه بکنیم، شاید در جهت نزدیک شدن به اهداف ایشون بی اثر نباشه. بصیرت که یک نوع بینش باطنی است، بصیرت یه واژه عربی است که ترجمه فارسیش تقریبا همین بینشه. بصر یعنی دید، چشم، ابصار یعنی دیدن، بصیرت یعنی بینش. منتها موارد استعمال بصیرت غالبا در بینش باطنی است، نه بینش با چشم ظاهری. این مقدمه کوتاهی از بکنم که فرهنگ قرآنی به ما القا میکنه که آدم غیر از این مدارک ظاهری، چشم و گوش و حواس خمسه ای که داریم، یک مدارک باطنی هم داره آدم، به خصوص یه چشمی داره آدم غیر از این چشم ظاهری، که گاهی اون چشم بیناست گاهی نابینا میشه. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ما که میگیم اشخاص نابینا هستند، منظورمون این نابینای ظاهری نیست. قرآن میفرماید ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ما که میگیم نابینا هستند، منظور اینه که دلشون کوره، کور دلن، چشم باطنشون نمیبینه. اون چه باعث میشه که آدم از اون بینش معنوی محروم بشه، شبهاتی است که غالبا شیاطین القا میکنند، نمیذارند عقل آدم، فطرت انسان با نور بصیرت باطنی چیزی را ببینه. این شبهه ها یک حجابی ایجاد میکنند، ذهن آدم رو مشوب میکنن، زاویه دید آدم عوض میشه، چیزو کج و کوله میبینه، چیز راست. برای اینکه آدم مبتلا نشه به این کور باطنی، خب اجمالش این است که باید از راهنمایی های انبیا استفاده کنه و عقلش هم رو به کار بگیره. یکی از راه هایی که باعث این میشه شیطان آدم را منحرف کنه، پرده جلوی چشم باطنیش بیاندازید، سوء استفاده هایی است که از مفاهیمی میشه که این مفاهیم کشدارن، تعریف دقیق و روشنی که در چارچوبه مشخصی باشه و هر کس بتونه بر مصادیقش تطبیق کنه اونجوری ندارن. به تعریف کشداری است، مفاهیم کشدار. این مفاهیم یک مصادیق حقیقی دارن که قرآن و انبیا و اغلای قوم اونا رو اراده میکنه. به خاطر اینکه یک مفهوم کشدار گاهی در یک مفاهیم مصادیق عوضی به کار میره، این منشأ اشتباه میشه. ما از این مفاهیم زیاد داریم و از این سوء استفاده هایی که در همین عصر ما شده و از سابق هم سابقه فراوانی داریم، مثال های زیادی داریم. یکی از مصادیق خیلی سادش مفهوم آزادیه. آزادی یک مفهومی است که هر که میشنوه یه مفهوم زیبای دلنشینی تلقی میکنه. به ذهنش میاد مثلا اگه یه مرغی تو قفس باشه تا این آزاد بشه. حالا به جای مرغ اگه من بنا باشه توی قفسی، توی زندانی، توی سلول انفرادی باشم، آزاد بشه، چقدر خوبه؟ آدم خیال میکنه آزادی یعنی همین، مفهوم آزادی همینه که توی محدوده محصور باشه، تحت فشار باشه، بعد در رو باز کنند، راحت بشه، توی فضایی تنفس کنه. خب این مفهوم زیبایی است، هر جا به کار میره آدم از این مفهوم خوشش میاد. طبعا از الفاظی هم که اینجا به کار میره، به خاطر اینکه آینه معانی هست، از الفاظش هم خوشش. اما در طول تاریخ از این واژه سوء استفاده های زیادی شد. مصادیق خوبی که داریم در فرهنگ ما هم استعمال شده، در کلمات انبیا، اولیا، همان هست که ما حریت بهش میگیم. و کسی که آزاد هست، آزاد منش هست، میگن آدم حری است. حریت یکی از ارزش های اخلاقی برجسته است که بعضی از بزرگان اخلاقی اصل همه فضائل را حریت دونستند. یه در مباحث المشرقیه فخر رازی مراجعه بفرمایید، اونجا که راجع به اخلاق حکمت عملی بحث میکنه و اشاره میکنه، اونجا به خصوص راجع به مفهوم حریت خیلی تکیه میکنه. منظورم حالا ما در تعبیرات ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین داریم، فرمایشات امیر المؤمنین داریم، الا حر یدعو هذه اللماظة لأهلها، میفرماید این دنیا را به تشبیه میکنه به یک کالای ناچیز پستی. میگه یک آزادی پیدا نمیشه که اینا پرت کنه به اهلش، بی اعتنایی کنه به این زندگی دنیا، رهاش کنه این دنیا را. میگه کسی که از دنیا را رها کنه این آزاده. آزاد کسی است که تعلق به دنیا نداشته باشه. خب این یه مفهومی است در کلمات امیرالمومنین به کار رفته. یا میدونیم که سید الشهدا سلام الله علیه به هر روز شهادت رسید، فرمود انت حر کما سمتک امک، تجلیلش کرد. نظیر اینا این تعبیرات در روایات و اینا زیاد داریم که، یا مثلا در عبادت، عبادت سه قسمه، یکی کسانی است مال تجاره عبادت میکنن تا در مقابلش مزد بگیره، این تاجر منشانه عبادت میکنه. سوداگر این بازار خب جنس میفروشه در مقابلش پول میگیره، میخواد سود بکنه. اونایی که نماز میخونن به همین امیدی که فقط ثواب ببرند، میوه‌های بهشتی، حوریه بهشتی نصیبشون میشه، خب خوبه، اما در همین حد ارزش معامله است. بعضی هستن عبادتشون عبادت عبید، بردگانی که از چوب میترسن، میترسن اگر مخالفت مولاشون بکنن کتک بخورن، اینا از ترس جهنم عبادت میکنن. خب اونم خوبه، اما در همین حد ارزش. یک قصد دیگه هست، میگه عبادت الاحرار، عبادت آزادگان. اونا کسانی هستند که عبادت خدا میکنن، چون میگن خدا دوست داشتنیست، او را باید عبادت کرد، یا برای شکر نعمتهاش یا برای محبتی که به خدا دارن. میگه فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگانه. اونا دیگه بالاخره تعلقی داره، یا تعلق به نعمت‌های بهشتی داره، یا از ترس عذاب هست. اینا بند هستن، اینا دست و پاشون بسته است. آزاد اونه که فقط خدا رو چون خدا هست عباده. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، هر کار خیری میکنه به خاطر اینکه خدا دوست. اگه هیچ مزدی هم خدا بهش نده، اون کار خیریشو ترک نمیکنه. منظورم مفهوم حریت هست که ما در مفاهیم در فرهنگ دینیمون یه مفهوم برجسته است، مثل همه عرفهای دیگر و غلا. اما اونجا حر به چه معنایی به کار میره؟ آزادی از چی؟ آزادی از تعلقاتی که دست و پای آدم رو میبنده، نمیگذاره پرواز کند به طرف ملکوت، به طرف خدا، به مقام قرب. اونا دست و پای آدم رو میبنده. تعلقات دنیاست، شهوات، مال است، مقام، پست، سردوشی، هر کسی یه جور تعلق. اینا نمیذاره آدم پرواز کنه. آزاد اونه که اینا رو رها کنه، دلبستگی به اینا نداشته باشه. هرچی بود نعمت خداست، قدرشو بدون شکر خدا به جا بیاره. اما حالا اگه کم شد، اگه اشکال پیش اومد، اگه تأخیری شد، حالا خودکشی بکنه که چرا همچی شد، خدا راضی باشه، دیگران چی میخوان میگن. این آزادی است که در اسلام مطلوبه. من دیگران آزادی رو چگونه معنی میکنه؟ اون آزادی که امروز در فرهنگ دنیا به کار میره، یعنی اینکه آدم هر کار دلش میخواد بکنه، به دلخواهش عمل بکنه، چیزی جلوش نمیگیره مگر اینکه با آزادی دیگران تضاد پیدا کنیم. اصل مایه تفکر لیبرالی همینه. لیبرالی که یعنی آزادگرایی، آزادی خواهی، منظور اینه که یعنی هر کار دلت میخواد بکن. بهترین حکومت حکومتی است که زمینه ای فراهم کنه تا هر کسی هر چی دلش میخواد عمل کنه. این فرهنگی که امروز در دنیا ترویج میشه و پیشگامش و پیش قراولش من پرچمدارش آمریکاست، این همه فرهنگ لیبرالی است که اینا افتخار میکنن که تو کشور ما هر کار جور دلش میخواد زندگی میکنه. این آزاد، اینا اسمش که آزادی، و اینا میپرستن. خب مفهوم میگن خوبه بده؟ میگن آزادی خوبه یا بده؟ خب هیچ که نمیگه آزادی بده که. آزادی آدم مرغ از قفس آزاد بشه بده؟ این قیود و اجتماعی، اینا قفس هایی که مردم دور خودشون بس بستن. آزاد باشه که دلت بود. و اینا ترویج میکنن تو فیلم ها، تو کتاب ها، تو بحث های اجتماعیشون، و افتخار میکنن که هیچ جای دنیا مثل آمریکا اینجور مردم آزاد نیست. راست هم میگن، کشور اروپایی هم اینقدر بیبندوبار نیستن. هر کجای یک آداب و رسومی، چیزهای محلی، قومی، نژادی اینها دارن، اما اونجا چون اصلا نژاد واحدی نیست، غالبا هم اونایی که اولین کسانی که رفتن اونجا مجرمینی بودن که از ترس مجازات از اروپا فرار کردن رفتن. به هر حال یه چیزی در ملبشوی آشش و لقلمکار عجیبی است، نژادهای مختلف، مذاهب مختلف، افکار مختلف، و اون چی جامعه اینا هست به عنوان بزرگترین ارزششون آزادی است. این را دارن صادر میکنن، سعی میکنن که این فرهنگ جهانی حاکم بشه، یعنی همه جای دیگه هم این قیدا را بذارن کنار. حالا به عنوان مثال خواستم عرض کنم، امروز موضوع بحث من یه مفهوم دیگری است که این همین، وقتی آدم این لفظ رو میشنوه، اون معناش رو تصور میکنه، میخونه خیلی معنای خوبی است، اما اونی که به کار میبره، در چه موردی به کار میبره و چه نتیجه ای میخواد از این بگیره، اون همون جایی است که شیطان میاد با یک الفاظ زیبایی، با یک تعبیرات انسان ها رو فریب میده، نتیجه به نفع خودش و به ضرر انسان میگیره. اون مفهوم نرمش و ملایمت و مدارا و معادل خارجیش تولرانس، این یکی از مفاهیمی است که امروز خیلی روش مانور میدن در فرهنگ غربی و سعی میکنن که در همه جای دنیا هر جا میخوان نفوذ کنن اول این مفهوم را رواج میده. اولین موضوعی که روش تکیه میکنن اینه که باید فارسیش من بگم، میبخشید، بی غیرت باشید، تولرانس. اونی که اونا مقصودشون از تولرانس یعنی هیچ حساسیت نداشته باشید، ما هرچی گفتیم ناراحت نشید، هر کاری کردیم ناراحت نشید، تحمل داشته باشید. چرا؟ برای اینکه میدونن این کاری که اونا میخوان انجام بدن، تا مردم دینی دارن، تا به پابند به اخلاقی هستن، ارزش هایی دارن، فرون عکس‌العمل نشون میدن، تحمل نمی کنن. باید یک کاری کنن اونو بشکنن، اون غیرت رو بگیرن، اون حساسیت رو از بین ببرن، تا بتونن هر چی میخوان بگن، مردم حساسیتی نشون ندن، مقاومتی نکنن. این کلید کاره، این صد شکن است، خط شکن است. اونی که ده صدی که جلو اینا گرفته غیرت دینی مردم است، پابندیشون به ارزش های اسلامی است. یک کاری باید بکن که این پابند نماشه، حالا بید یک بود بود نبود نبود مهم نید. ترویج تولرانس اولین مبحث استراتژیک بود برای اینکه پایه این حرکتی که امروز به براندازی نرم منتهی شده، پایش اونجا گذاشته شد بر اساس قدم اول تولرانس، تسامح و تساهل. سهل بگیرین، مهم نیست. یک کسی چیزی گفت، خب گفته، خب شما هم بگید تا چون دلتون بخواد. از اون وقت بود که روزنامه های زنجیره و اینا در ایران خیلی باز شد، دیگه هر کسی هرچی دلش بخواد توی دانشگاه ها، چون این سیاست اساسی بود. برای اینکه این کار پیش بره، خب بالاخره در این محیط دینی، از یه مفهومی که برای مردم لیبرال مناسب است، نه مردمی که غیرت دینی دارن، پابند به اسلام هستن، تو مکتب امام حسین تربیت شدن، هیهات من نزلش آرشون است، برای یه همچه مردمی که حرفا نمیشه زد، باید اول یه کاری کنند که بشکنه اون سد.
خب چه به چه صورت اینو ترویج کنن؟ به این صورت که آقا تولرانس ضد خشونت، کسانی که اهل تولرانس نیستن حتما خشونت طلبن، خشونت طلبن با تروریسم مساویه. بنابراین یا باید خشونت طلب بود و طرفدار تروریسم بود، یا باید اهل تصاور و تسامح و تولرانس بود، یا باید بیغیرت بود، یا اگه بیغیرت نیستید حتما تروریست هستید، شما خشونت طلب هستید. این دوتا مفهوم رو گذاشتن در مقابل هم. اونایی که مخالفشون بودن یه خود حساسیت داشتن، یه جو هنوز غیرت دینی داشتن، گفتن اینا خشونت طلب هست، شروع کردن فحش دادن، تهمت زدن، متهم کردن. آقا چرا؟ خب برای اینکه میدونستن تا این چیزایی مسئله غیرت دینی هست و سرسختی در مقابل کفر هست، اینا پیش نمیبرن، باید اینو شکست. خب راه های مختلفی داره، با فیلم ها هست، با رفتارهای دیگری هست، با جلسات مختلط هست. کم کم این قیود و پابندی های به ارزش ها و احکام شر و اینا بشکنه، یه خود ملایم میشن تا بتونن اونا هرچی میخوان ترویج کنند و بهشون تحویل بدن و هر سمتی میخوان اونا رو بکشن. خب این کار شروع شد و حالا نمیدونم شما چند یادتون هست یا نه، محور سخنرانی ها و مقالات اما اینها این بود که خشونت بد است و تساهل و تسامح خوبه. یکی از ابزار کار برای ترویج این تفکر این بود که اسلام دین محبت است، دین مهربانی است، دین ملایمت است. خدا به حالا از اینجا زیاد دیگه وقتی بخوان سوء استفاده کنن، حضرت موسی و هارون هم رو وقتی میفرسته پیش فرعون میگه قول له قولا لینا، معنی اینه که اسلام دین مدارا و ملایمت و ایناست. بنابراین چون اسلام به خود پیغمبرم که فرمود با استو به شریعت سهلت سمه، سهله و سمه با تساهل و تسامح هم خانواده هستن دیگه، اون مال مجردشه، تسامح و تساهل با تفاولش یعنی سهلگیری، مسامحه کردن. هم در فارسی هم ما میگه مسامحه، تسامح همون سخت نگی، مهم نیست، هر جوری شد بشه مهم نیست. در مقابل این از یک طرف آیات و روایتی که به نحوی راجب نرمش و ملایمت و مدارا و گذشت و مهربانی و اینا بود ترویج میکردن، از یه طرف هم مذمت خشونت و درشتی و عرض کنم که چیزهایی از این قبیل. و چنان شد که اون کسانی که تحت تأثیر این تبلیغات قرار می گرفتن، لفظ خشن و خشونت بزرگترین فحش بود. میخوایی کسی بگن خیلی آدم بدیست، مثلا بگید صدام، هیتلر، این خشونت طلب. یعنی ویژگی صدام وقتی میخواستم معرفی کنم میتونم آدم خشونت طلبی، آدم خشنی نیست. و وقتی میگن خشونت طلب هست، آدم مصداقش صدام تو ذهن میاد، یک جانی های عالم اینا این رو خشونت طلب. خب این شد نقطه مقابل بدی، این بدترین رذایل شد این خشونت. نقطه مقابلش چیه که آدم خیلی خوب باشه؟ اونی که ما میگیم بی غیرت، اونا میگن آدمی که اهل تولرانس است، اهل تساهل و تسامح است، اهمیت نمیده، میسازه با همه. این کار را که از یک الفاظی که گاهی مصادیقی خوبی داره به کار بردن، و ازش معانی غلطی اراده کردن، این یکی از ابزارهای شیاطین هست برای فریب دادن مردم، گمراه کردن. شیطان که میگه گمراه کردن، خب یه ابزاری میخواد. چجور شیطان میتونه کسایی رو گمراه کنه؟ یه ابزاری باید داشته باشه، یه راهی باشه که اینا تو دام بیندازه. یه الفاظ و مفاهیم زیبایی رو به کار میبری، منظور او یه چیز دیگه است، یه مصداق غلطی است. آزادی خوی لفظ خیلی زیبایی است، اما اون منظورش از آزادی، آزادی از قید و بند شیطانی نیست. اون همونیست که اصلا میشه مصداق شیطانه. اون بیبندوباری جنسی، بیبندوباری اخلاقی، بیبندوباری سیاسی، این میانزوش آزادی اینه. اون نمونهش هم مصداقش هم میبینی تو فیلم ها و توی بحث ها و گفتگوها و رفتارها پیداست. در اینجا هم تقابل انداختن بین مفهوم خشونت با مفهوم تولرانس، با تساهل و تسامح. هدف چی بود؟ هدف این بود که غیرت زدایی کنند از جامعه. تقیداتی که مردم به دین دارن و از چیزهای مثل چیزهای حساسیت دارن، اینا تموم بشه. حالا اینا از چه راهی میشه؟ همه راهاییست که همه تحت اصول علمی روانشناختی در اومده. راه ها کارهاش هم در طول عمر شیطان تجربه شده، از اول خلقت حضرت عالم تا به حال روز به روز هم تجربه ها افزوده شده، راه های دقیق تر، بهتر، فریبنده تر پیدا شده. اینجا دو کار باید کرد. یکی باید سعی کرد مصادیقی برای تولرانس آرام آرام بین مردم ترویج کرد و نشون داد که زیبنده و جذاب و گیرا باشه و بردو خوششون بیاد، و از یک طرف باید مفهوم مقابله کرد با خشونت و هر چی میشه برای خشونت فوش داد و بد گفت، و تا اینا اصلا مردم از خیلی خشونت فرار کنه. این ابزار کار کرم کس، و این کار باید گفت واقعا در حد خودشون خیلی موفق بوده. اینکه ما غافل بودیم، تو این عوالم نبودیم، اونها هم خوب درسشون رو بلد بودن، میدونستن چجور باید اجرا بکنن. اینا رو عرض کردم تا اینکه ما متوجه باشیم که این که اولا آقا میفرمند بصیرت داشته باشیم، بصیرت یعنی چی؟ اثرش کجا ظاهر میشه؟ اگه اون وقتی که ما باید بفهمیم درست از اول 13 سال پیشتر متوجه شده بودیم که این تولرانس چه صیغه است و چرا این همه ترویج میشه، شاید به این دام نمیافتادیم، اینقدر برای ما خطر ایجاد نمیکرد. اما گفتن آقا مدارا و محبت و سهلگیری و گذشت رو خیلی خوبه، همیشه صحبت لبخند و حق با مخالف است و شعارها بود دیگه، حق با مخالفین است. البته در لفظ فقط. اینا برای چی بود؟ برای اینکه توده مردم ها به دام بیندازن که اونی که میخوان حساسیت در مقابله اون نشون ندن. خب حالا چی؟ حالا که اون دوره گذشت و ما این تجربه رو کردیم و نتیجهش هم رو دیدیم، حالا امروز اگه از من و شما بپرسم، میخوام ببینم بقایای اون فعالیت‌های تبلیغی چقدر مونده. امروز از من و شما، من با این ریش سفیدم و شما با این تجربه و مقامت و روشنبینیتون، بپرسن که آقا جایگاه خشونت و جایگاه تولرانس در اسلام چیه؟ آیا در اسلام خشونت خوبه یا بد؟ آیا تولرانس خوبه یا بد؟ طبعا خواهیم گفت تولرانس خیلی خوبه، خشونت هم خیلی بده. یعنی امروز هم هنوز زمینه سوء استفاده و مغالطه و فریب دادن در ما هنوز باقی است. اون وقتی ما میتونیم از این دام رهایی پیدا کنیم تا بگیم خشونت چی با کی بر چه اساسی، نرمش با کی سر چی. دیدم از دیوار داره کسی میاد بالا با اسلحه، نه اون چیزی نیست، سب کالا ببینیم چطور میشه. این تولرانس نیونیکو نمیخواد. یعنی دزدهای آمریکایی اومدن به ما ثروت ما رو ببرن، فضایل اخلاقی ما رو، دین ما رو ببرن، برای اینکه ما رو خواب کنن. گفتن آرام باشید، آرام آرام، لبخند، تو ما حساسیتی نداشته باشیم، غیرتی نداشته باشیم، هر کاری دلشون میخواد با ناموس ما. خب دین ما ناموس ماست، ناموس خداست. امروز اگه از ما بپرسن آقا خشونت بره یا نه، میگیم به جای خودش باید خشونت داشت، به جای خودش هم باید نرمش داشت، جاشو باید تشخیص. غضب خوبه یا بد؟ غضب خیلی بده، اما هیچ جا ما نباید غضب بکنیم. روایت می فرماید که در مقابل جایی که می بینی دارند علیه دین خدا فعالیت می کنند، در اونجا خشم نکنی و چهره در هم نکشی، این چهره تو در آتش جهنم در هم کشیده خواهد شد. همه جا نباید لبخند زد. آدم در مقابل کسی که به دینش حمله کرده باید با جدیت غلط کردی، تو چه کار هستی؟ این فضولی ها به تو نمیرسه. با سرسخت بود. قرآن میفرماد اشداء علی الکفار والذین معه، بعد از اینکه اسم پیغمبر اکرم رو میبره، حالا چه عیبی داره ما هم ببریم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. یاران پیغمبر رو معرفی میکنه، اولین صفتی که برای یاران پیغمبر ذکر میشه اشداء علی الکفار. یاران پیغمبر مردمی هستند که نسبت به دشمنان دین سرسخت، انعطاف ناپذیر، به قول آقایون اهل خشونت، اشداء علی الکفار. من ترجمه برای اشداء بهتر از این بلد نیستم، یعنی سرسخت. نسبت به کسی که قصد جان ما، قصد ناموس ما داره، قصد دین ما داره، اونجا جای لبخند نیست. اما نسبت به یک کسی که محروم است، مستضعف است، گرفتاره، بهش ظلم شده، داره دست و پا میزنه در بدبختی خودش، نسبت به او باید کمال مراتب داشت. هرچه اونجا محبت بکنی کنی، به هر زبانی میتونی دلش رو به دست بیار، یه کاری بکن بخنده. ادخال و سرور علی المؤمن یکی از بزرگترین عبادات، یک کاری کن دل شاد بشه، لبخند به لبش بیاد. کی؟ یک یتیمی که افسرده شده، مظلومی که تحت شکنجه واقع شده، گرفتاری که در دست ظالمی گرفتار شده، در مقابل اینها بله کمال نرمش، مهربانی. امیر المؤمنین خلیفه وقت بود، سلطان چند کشور اسلامی بود، اما وقتی یه زن یتیمی بچه یتیم داشت، میگه چهار دست و پا میشد بچه ها رو روی دوشش سوار میکرد، بعبه هم میکرد تا بچه ها بخنده. این نرمش جهاش اونجاست. اما در میدان جنگ چی؟ اونجا هم لبخند میزن. ما در جای خودش باید ببینیم مفاهیم رو به کار ببریم. هر مدارایی مطلوب نیست، مدارا با مؤمنین، با دوستان، با کسانی که طالب حق هستند، کسانی که اشتباه کردن با اونها هم مدارا. اما کسانی که عالمن آمدن میخوان با شما بجنگن، میخوان نظامتون رو براندازن، دینتون رو میخوان ببرن، استقلالتون رو میبرن، رسماً جاسوسی میکنن برای دشمنتون، با اونام باید لبخند زد، با اونام باید نرمش به خرج داد. قرآن در مقام اجراء حدی برای کسی که مرتکب یک گناهی بیانی شده. اگر کسی مرتکب زنا شد به گونه ای که 4 نفر عادل دیدند، خب اینجا باید چکار کرد؟ لبخند زد بهشو، نرمش کرد، قاضی باید عفو بکنه، گذشت داشته باشی، گذشت اسلامی، محبت، گذشت اسلامی، گذشت شیطانیه. قرآن میدونه میگه چی؟ میگه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اینا رو باید 100 تا تازیانه بهشون بزنید جلو مردم، باید حتما یه عده حضور داشته باشن، نه تو زندان، توی اتاق، توی سلولی. بل یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، حتما باید یه عده مردم حضور داشته باشن ببینن. این مجازاتی باید بازدارنده باشی. بعد شما یه وقت نکنید بگه آره جوونه یه غلطی کرده ببخشیمش، یه همچه عملی که اونجوری شده که 4 نفر عادل دیدن، شهادت دادن، ثابت شده، این بلا این که حالا این شخص هم حالا نفهمی یک غلطی کرده، بگه آبروی جامعه میده، مساله جامعه در خطر میفته، قبح گناه دیگه از بین میره، جامعه فردا دیگه نمیشه جلوشو بگیرن. میفرمان مبادا رأفت، اما رأفت اسلامی ها، رأفت خدایی، مبادا رأفت مانع بشه از این که اجرای حد کنید. ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله، مبادا رأفت مانع بشه از این که شما در دین خدا حکم خدا را اجرا نکنید. اینجا جای رأفت نیست، اینجا باید غلظت داشته باشید، شدت داشته باشید، حکم خدا رو باید اجرا کرد. البته همون اندازه که گفت، گفتن 100 تا تازیانه، اگه 101 گفته اون یکیش رو دوباره برمیگردن به خودت میزنن، تو حق نداشتی، همونی که گفت. یه دونه سیری اضافه زدی، اون سیری رو تو حق داره قصاص کنی. از حدود الهی تجاوز نباید کرد، اما کوتاهی هم نباید کرد. اینجا جای رأفت نیست. رأفت میخواید نسبت به مظلوم رأفت کن، از جیب خودت داره به این مظلوم بده، رأفت داشته باش. یتیم یه هست، بیچاره یه هست، گرفتار یه هست، کمکش کن. اینجا جای رأفت هست، بسیارم خوبی. افسرده ای هست، لبخند بزن، سعی کن اون را خوشحالش بکنی. اینجا جای لبخند زدن، اما به روی دشمن، دشمنی که قصد جان تو رو داره، با اون نرمش بشینی، او بشینی با هم سر یه میز گل بگید و گل بشنوید، و اسمش رو بذارید رأفت اسلامی. پس ما باید در این زمینه بیشتر دقت بکنیم، این مفاهیم رو ببینیم کجا استعمال بشه و جاش کجاست. اشتباه کردن در جابجایی این کلمات باعث میشه که خیلی جاها آدم بصیرتش از دست بده، گول بخوره. این که میفهم بصیرت داشته باشید، یک راه کسب بصیرت این است که آدم معارف را درست بفهم. نقشه های شیاطین رو درست بشناسه، اون وقت میتونه بصیرت داشته باشه، بینش داشته باشه. و الا اگه آدم یا معرفتش نسبت به معارف اسلامی کم باشه، درست ندونه، ندونه در اسلام واقعا رأفت جاش کجاست، آیا تندی یه جایی باید کرد یا نه. من اصلا از تندی خوشم نمیاد، با همه با ملایمت و خب شما نصف دینتون رو دارید، نصفش خلق خطا کردید. اون سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار ما باید یاد بگیریم، هم معرفتمون رو کامل کنیم، هم دامهای شیطانی رو بشناسیم. پروردگارا با عزت و جلال از قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روز افسون بفرما، سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار، همه ما را اهل بصیرت در دین قرار بده، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.
الیه به سبحانه اتوسل و ارجو الذی یرجى لدیه و اسأل الیه به سبحانه اتوسل و ارجو الذی یرجى لدیه